صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. رمان مشهور دیوید کاپرفیلد اثر به یاد ماندنی چارلز دیکنز را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. نام کامل این نویسنده چارلز جان هوفام دیکنز بود. او در 7 فوریه سال 1812 میلادی به دنیا آمد و در 9 ژوئن سال 1870 در سن 58 سالگی درگذشت. آثار ماندگاری همچون آرزوهای بزرگ، الیور تویست، داستان دو شهر و همین رمان دیوید کاپرفیلد به همراه 10 رمان دیگر که زیر سایه این رمان‌های مشهور باقی ماندند از او به جا مانده است. دیکنز را یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان جهان دانستند، زیرا از 12 سالگی مجبور به کار کردن شد و در مشاغل گوناگون تجربه های ارزشمند کسب کرد. از آثار مختلف او اگر بگوییم که صدها نوع محصول دیداری، شنیداری، نمایشی و جلوه های دیگر هنری ساخته شده است، اغراق نکرده ایم. اضافه کنم که این روایت رادیویی از رمان را محمد باقر رضایی بر اساس ترجمه رضا همراه از انتشارات اشراقی تنظیم کرده. محمود احمدی تهیه کننده برنامه است. محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی بازخوانی آن را تقدیم حضورتان می‌کند. من 6 ماه بعد از اینکه پدرم چشم از دنیا فرو بست در یکی از دهکده‌های اسکاتلند به نام بلاندرسون متولد شدم. با اینکه سعادت نداشتم پدرم را ببینم، یاد او یک لحظه از خاطرم محو نمی‌شود. به خصوص هر وقت سنگ قبرش را می‌بینم، تصویری که از او در خاطرم نقش بسته جلوی چشمانم زنده می‌شود. پدرم عمه‌ای داشت که بزرگ خانواده ما محسوب می‌شد. اسمش بیتسی تراتس بود و زن خشن و بداخلاق بود. همه به خصوص مادر بیچاره من از او حساب می بردند. تنها یک نفر بود که عمه هم از او می ترسید. آن هم شوهر جوان و خوشتیپش بود که البته حالا آواره کوچه ها و خیابان ها شده. گاهگاهی می آید عمه را تیغ می زند و او را عذاب می دهد. آن مرد بدجنس با اینکه ظاهری بسیار آراسته و نجیب داشت، به خاطر آن که از عمه هم جوانتر و خوشبر و روتر بود، عمه را خیلی اذیت میکرد. حتی شایع بود عمه را کتک میزند. گویا یک بار هم میخواسته او را از پنجره طبقه دوم به پایین پرت کند. به خاطر همین رنج و آزارها، بالاخره صبر و حوصله عمه بلسی تمام شد. عطای شوهر خوشتیپ را به لقایش بخشید و با پرداخت پول کلانی از او طلاق گرفت. این پیش آمد چنان اثر ناگوار در رویه عمه بیتسی به جا گذاشت که یک باره از همه کس و همه چیز بیزار شد. یک خانه ییلاقی در کنار دریا خرید و با خدمتکار پیرش به آنجا رفت. پدرم تنها فرد فامیل بود که با عمه مراوده داشت. ظاهراً عمه به او خیلی احترام می‌گذاشت، اما بالاخره این رفت و آمد هم با ازدواج پدر و مادرم قطع شد. علتش این بود که مادرم وقتی ازدواج کرد هنوز 20 سالش نشده بود و پدرم هم برای این وصلت از عمه اجازه نگرفته بود. عمه بتسی از این توهین به قدری رنجیده بود که هرگز حاضر نشد عروس و داماد را ببخشد. بدبختانه عمر این زناشویی بسیار کوتاه بود. هنوز 1 سال از ازدواج آنها نگذشته و همونطور که گفتم 6 ماه به تولد من باقی بود که پدرم فوت کرد و مادرم تنها شد. به طوری که بعدها برایم تعریف کردند، در آن روز جمعه‌ای که من قرار بود به دنیا بیایم، مادرم کنار آتش نشسته بود و با حالی خراب و روی معذب، در حالی که اشک می‌ریخت، به سرنوشت خودش و بچه یتیمی می‌اندیشید که دردهای مقدماتی آمدن او را خبر می‌داد. در همان حال مادرم به نظرش رسید که یک نفر از توی باغ دارد به طرف ساختمان می آید. با ترس و لرز سرش را بلند کرد و از پشت پنجره به باغ خیره شد. او تا آن موقع عمه بتسی را ندیده بود، ولی از طرز راه رفتن و لباس پوشیدن زنی که به طرف ساختمان می آمد حد زد که این مهمان ناخوانده باید همان عمه باشد. به سرعت اشکهایش را پاک کرد، برگشت کنار آتش نشست و منتظر ماند. عمه بتسی به جای آنکه به طرف در ساختمان بیاید و زنگ بزند، به پنجره نزدیک شد. بینی خود را به شیشه چسباند و مدتی طولانی توی اتاق را تماشا کرد. نگاهش به قدری تند و خشن بود که مادرم بی اراده از جا بلند شد و در را باز کرد. عمه در حالی که آثار خشم و عصبانیت از سیمایش میبارید وارد خانه شد و با نگاه‌های استفهام‌آمیزی تمام اتاق را دید زد. بعد نگاهش را روی مادرم متوقف کرد. ابروهایش را در هم کشید و در حالی که اشاره به لباس اعضای مادرم و وضع پریشان او می‌کرد گفت: تصور می‌کنم شما خانم مرحوم کاپرفیلد هستید. مادرم آهسته و نوک زبانی جواب داد: بله. عمه گفت: من مادمازل تراتوود هستم. لابد اسم من شنیدید. مادرم که شهامت این را نداشت که بگوید از این آشنایی خوشحال و راضی نیست، سرش را به علامت احترام خم کرد و زیر لب گفت: بله، شوهرم همیشه از شما تعریف میکرد. هر دو کنار آتش نشستند. عمه سکوت کرده بود، ولی مادرم که با دیدن عمه خاطره مرگ شوهر در ذهنش زنده شده بود، به گریه افتاد. عمه او را دلداری داد: نه، نه، گریه نکن. موهای مادرم را نوازش کرد و با لحنی که نمیشد فهمید دوستانه است یا کینه دارد گفت: قیافه تو مثل بچه های شیرخوره است. مادرم از سنش خیلی جوانتر نشان میداد، ولی چه فایده؟ نه تنها از این جوان بودن سودی عایدش نشده بود، بلکه میدید این موضوع باعث سرفکندگی او هم شده است. عمه با همان لحن سرد و خشن پرسید: رفتار کاپرفیلد با تو چطور بود؟ با هم خوشبخت بودیم؟ مادرم گفت: بله، ما خیلی خوشبخت بودیم. اون به من خیلی محبت میکرد. عمه ابروهایش رو بالا کشید و با لحن مسخره‌آمیزی گفت: عجیبه، با اینکه شما زن و شوهر مناسبی نبودید چطور ادعا میکنی خوشبخت بودید؟ مادرم با گریه بغض‌آلودی جواب داد: اون خیلی تلاش میکرد که من راضی باشم. و گریهش بیشتر شد. عمه دستی به سر مادرم کشید: خوبه، گریه نکن، خدا بزرگه. بگو ببینم، تو یتیم بودی؟ مادرم سر تکان داد و گفت: بله. کلفت هم بودی؟ بله. تو خانواده‌ای که کاپرفیلد با اونا رفت و آمد داشت من دایه بودم. همونجا منو دید و به هم علاقه مند شدیم و بالاخره هم ازدواج کردیم. عمه بتسی ابروهایش رو بالا کشید و پرسید: کاری هم بلدی؟ چه کاری؟ مثلا خونه داری؟ نه زیاد، اما داشتم یاد می گرفتم. اون چیزی برای تو باقی گذاشته یا نه؟ بله، در زمان حیاتش مقداری از داراییش رو به من بخشید. چقدر میشه؟ سالی 105 لیره. در این لحظه خدمتکار من پگاتی با سینی چای وارد اتاق شد. اما از مادرم پرسید اسم دخترتو چی میخوای بذاری؟ مادرم گفت شاید پسر باشه. عمه سرش را جلو آورد. مطمئنم دختره. من خیال دارم خودم اونو بزرگ کنم و اسم خودم روش بذارم. ناگهان درد مادرم شروع شد. پگاتی برادرزادش هام رو که از چند روز پیش برای چنین موقعی پیش خودش آورده بود به دنبال دکتر فرستاد و خودش با احتیاط و دقت زیاد زیر بغل مادرم را گرفت و به اتاق خواب برد. عمه تنها کاری که کرد این بود. مقداری پنبه توی گوشایش فرو کرد تا فریادهای زاو آزارش ندهد. مدتی نگذشته بود که دکتر از راه رسید. با ملایمت و ادب به عمه بپسی سلام داد و پرسید زاو کجاست؟ عمه پنبه را از گوشش بیرون کشید و پرسید چی گفتین؟ پرسیدم زاو کجاست؟ عمه اشاره به اتاق خواب کرد و گفت ولی بهتر صبر کنید تا صداتون کنن. دکتر روبروی او نشست. سرانجام صدایش زدن و رفت بالا. عمه توی اتاق شروع به قدم زدن کرد. بعد از نیم ساعت دکتر برگشت. عمه پنبه گوشش را بیرون آورد و پرسید تموم شد؟ بله خانم. مفتخرم به حضور شما تبریک عرض کنم که نوزاد یک پسر کاکلزری است. عمه چنان ناراحت شد که با کلاهش ضربه‌ای به سر دکتر زد. تند و سریع از اتاق بیرون رفت و دیگر هرگز به خانه ما برنگشت. من کمی که بزرگ شدم یکی از تلخ‌ترین خاطرهای زندگی برایم رقم خورد و آن آشنایی مادرم با یک مرد دیگر بود که قرار بود ناپدریم بشود. گزندگی و تلخی این ماجرا هرگز از خاطرم محو نمی شود. از دیدن آن مرد چنان حالم به هم می خورد که هر وقت دستش را جلو می آورد و می خواست موهای سرم را نوازش کند با شدت دست او را عقب می زدم. مادرم سرزنشم می کرد ولی من از خشم و ناراحتی دیوانه شده بودم. اما یک روز آن آقا که اسمش ادوارد ماتسون بود سوار بر اسب به خانه ما آمد و مرا با خودش به گردش برد. اولین بار بود که سوار اسب می شدم. خیلی برایم لذت بخش بود. اما هنوز از آقای ماتسون بدم می آمد. بالاخره پگاتی به دادم رسید و پیشنهاد داد که با هم به مسافرت برویم. گفتم مادرم اجازه نمیده. گفت اجازه مادرت با من. پرسیدم کجا بریم؟ میریم پیش برادر من. یه جاییه به اسم یارموت. خیلی خوب. اگه مادرم اجازه بده من حاضرم. مادرم وقتی پیشنهاد پگاتی را شنید بدون تعجب مثل اینکه از خدا میخواست فوری با مسافرت ما موافقت کرد. حتی هزینه مسافرت ما را هم داد. او میخواست در تنهایی و بدون مزاحمت کسی بیشتر با آقای ماتسون آشنا بشود تا با او ازدواج کند. وقتی ما به مقصد رسیدیم هام پسر برادر پگاتی منتظر من بود. مرا روی کولش گرفت و چمدان بزرگ پگاتی را هم برداشت و به طرف خانه را افتادیم. آنجا جز دریا و رودخانه چیز دیگری وجود نداشت. به یک قایق کهنه رسیدیم. هام گفت اینجا خونه ماست. خانه آنجا ندیدم. پرسیدم کجاست؟ قایق را نشان داد و گفت اینجاست. به قدری تعجب کردم که چیزی نمانده بود شاخ در بیاورم. تعجبم وقتی بیشتر شد که به داخل این خانه قایقی رفتیم. خیلی تمیز و مرتب بود. هام در کوچکی را باز کرد و اتاق خواب را نشانم داد. کاملترین و بهترین اتاق خوابی را که بتوان تصور کرد در قسمت عقب این قایق دیدم. پنجره‌اش را به شکل فرمان کشتی ساخته بودند. یک آینه تمام قد روی دیوار نصب شده بود و اطراف آن را با گوشمایه‌های رنگی تزئین کرده بودند. در گوشه دیگر یک گلدان پر از گل‌های دریایی قرار داشت. یک خانم خندرو که پیشبند سفیدی داشت با یک دختر کوچولوی زیبا به پیشواز ما آمدند. دخترک دائم پشت مادرک قایم می شد. پس از اینکه جابجا شدیم شام بسیار لذیذی خوردیم و در همان حال مرد دروش‌هیکل و پشمالوی از در وارد شد. فهمیدم برادر پگاتی است. خیلی به من مهربانی و محبت کرد و حال مادرم رو پرسید. آن دختر کوچولو که دائم پشت مادرش قایم می شد خیلی زود با من آشنا شد. هام هم مرا برد همه جا را نشانم داد و حسابی گشتیم. سرانجام عمر سفر ما به پایان رسید. جدایی از هام و امیلی برایم سخت بود. ولی با آنها قول دادم برایشان نامه بنویسم. وقتی به خانه رسیدیم فهمیدم مادرم با آقای مرتسون ازدواج کرده. دیوانوار به اتاق طبقه بالا دویدم. اما مادرم اومد بغلم کرد و آنقدر در گوشم حرفای خوب زد که آخر سر را بوسیدم و رفتم با آقای مرتسون هم دیده بوسی کردم. او مرا روی زانوانش نشاند و نوازش کرد. اما من نمی توانستم نوازش های او را تحمل کنم. انگار با چکش روی سرم می کوبیدند. آنها را رها کردم و دوباره به اتاق خودم رفتم. همه چیز در اتاقم دست خورده و جا به جا شده بود. اتاق به قدری غریب و بی نور بود که انگار اتاق خودم نیست. نشستم، دستایم را توی بغلم گذاشتم و در دریای غم و غصه غوطه‌ور شدم. تنها نقطه روشن که در ذهنم سوسو می‌زد، احساسی بود که نسبت به امیلی پیدا کرده بودم. در همان حال خوابم برد.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
نمیدانم چقدر گذشت. ناگهان با صدای پگاتی که دائم میگفت اینجاست خانم کاپرفیلد، دیوید اینجاست خوابه، از خواب پریدم. مادرم آمد بالای سرم و مرا نوازش کرد. با اینکه از نوازش مادر به هیجان آمده بودم سرم را زیر لحاف پنهان کردم. وقتی مادرم کوشید مرا از زیر لحاف بیرون بکشد با خشونت او را از خودم دور کردم. مادرم و پگاتی شروع به جر و بحث کردند. پگاتی انقدر به ما نزدیک بود که گاهی حتی از مادرم انتقاد هم میکرد. حرفایشان داشت تند میشد که حس کردم دست بزرگ و خشنی برای بلند کردن من از روی رخت خواب به زیر لحاف آمد. حس کردم این دستای آقای مرتسون است. بله، خود او بود. در حالی که بازوی مرا گرفته بود و ملایم میکشید به مادرم گفت کلارای عزیز، یادت رفته که باید با بچه با متانت رفتار کنی؟ مادرم گفت متاسفم ادوارد، میخواستم خوب باشم ولی عصبانی شدم. مرتسون سرش را تکان داد. کلارا، این جواب تو عذر بدتر از گناهه. مادرم که بغض کرده بود به گری افتاد. آقای مرتسون بازوی مرا رها کرد و رفت به طرف مادرم که او را آرام کند. لحظه بعد دیدم مادرم سرش رو روی شانه‌های او گذاشته و آرام شده است. حس کردم این مرد میتواند مادرم را به هر قالبی که میخواهد در بیاورد. مدستون گفت: خانم، شما برو پایین، من و دیوید با هم میاییم. مادرم که رفت، مدستون با خشونت به پگاتی گفت: تو هنوز اسم خانومتو نمیدونی؟ پگاتی گفت: چطور نمیدونم؟ مدستون جلوتر رفت و به اون نزدیک شد. از این به بعد اسم سابق خانومت رو فراموش کن. یادت باشه او حالا دیگه نام تازه‌ای داره. کلارا. فهمیدی؟ پگاتی نگاه مخصوصی به من کرد، بعد سرش را به علامت قبول حرکت داد و از اتاق خارج شد. ما تنها موندیم. مدستون در را بست. روی یک صندلی نشست، مرا سر پا جلوی خودش نگه داشت و چنان نگاه خیره‌ای در چشمانم کرد که قلبم از جا کنده شد. بعد با لحن خشنی گفت: دیوید، اگه من یه اسب سرکش داشتم و ناچار بودم اونو تربیت کنم، به نظر تو با او چطور باید رفتار میکردم؟ گفتم: نمیدونم. گفت: اما من میدونم. اونو اونقدر میزدم تا تسلیم بشه. کمی سکوت شد. احساس کردم سینه‌ام فشرده شده است. نفسم بالا نمیامد. با صدای آهسته و نفس زنان جواب دادم: با کتک زدن هیچ جونوری تربیت نمیشه. مدستون تبسم تلخی کرد و گفت: خب، معلومه که تو خیلی بیشتر از من این چیزا رو میدونی. حرفای منم میفهمی. حالا برو صورتتو بشور تا با هم پایین بریم. برایم تردیدی باقی نمانده بود که اگر از دستورات او سرپیچی کنم، مرا کتک خواهد زد. برای همین بدون تأمل به طرف روشویی رفتم و اشکایم را شستم. وقتی رفتیم پایین، مادرم آنجا غمگین نشسته بود. مدستون به او گفت: کلارای عزیزم، دیوید قول داد بعد از این سرکشی نکنه. سرم گیج رفت. چه اشتباه بزرگی است که بعضی ها خیال میکنند با خشونت میشود کارها را درست کرد. آن روز یک جمله محبت‌آمیز و یک نوازش دوستانه میتوانست برای همیشه مرا اصلاح کند. ولی حرکات و رفتار و حرفای مدستون چنان نفرت شدیدی از او در روح و دلم به جا گذاشت که فکر کردم تا ابد معاف نخواهد شد. گویا مادرم وضعیت مرا درک کرد. وقتی آرام و بدون حرف رفتم گوشه اتاق نشیمن نشستم، با نگاهی ها که از تأسف مرا تماشا کرد. میخواست چیزی بگوید ولی جرأت نمیکرد. بالاخره بعد از لحظاتی سه نفری با هم شام خوردیم. سر میز شام از رفتار آن دو فهمیدم که مدستون وانمود میکند مادرم رو خیلی دوست دارد و مادرم هم تظاهر میکرد که واله و شیدای اوست. همان روز هم فهمیدم آقای مدستون یکی از شرکای کارخانه معروفی است که بقیه سهام آن هم متعلق به افراد خانواده اوست. بعد از شام که کنار بخاری نشسته بودیم و مادرم و آقای مدستون داشتند با هم صحبت میکردند، من همش در این فکر بودم که چطور از اتاق نشیمن فرار کنم که آنها متوجه نشوند. از حرفایی که می زدند فهمیدم خواهر بزرگتر مدستون قرار است به خانه ما بیاید تا برای همیشه اینجا بماند و در کارها به مادرم کمک کند. هنوز از فکرش در نیامده بودم که صدای چرخهای درشکهی را شنیدم. مدستون را دیدم که به سرعت بلند شد رفت بیرون از خانه توی باغ. مادرم همان لحظه از فرصت استفاده کرد و مرا با علاقه و هیجان زیادی در آغوش گرفت. در گوشم گفت: دیوید، این آقا رو دوست داشته باش عزیزم. با اون مهربون باش، خواهش میکنم. انگار مرتکب عمل خلافی شده باشد، با ترس و لرز حرف میزد و با نگاه مضطربش مواظب بود کسی نیاید و حرفای او را نشنود. دستم را گرفت و مرا تا آستانه در خانه برد. آقای مدسون آنجا ایستاده و منتظر بود که از خواهرش استقبال کند. کم کم خواهرش از راه رسید. خانمی بود سیاه چرده. ابروهای سیاه و پرپشتی داشت و صدایش کلفت و چهرهش عبوس بود. دو تا صندوق بزرگ با خودش آورده بود که روی آنها با میخای برنجی حروف اول اسمش را نقش کرده بودند. مراسم معرفی به عمل آمد و من هم به ناچار و از روی ترس با او دست دادم. بعد با احترام زیاد به اتاق نشیمن راهنمایی شد. به طوری که دستگیرم شد، مادمازل مرتسون دیگر رفتنی نبود و تصمیم داشت برای همیشه در خانه ما بماند. از فردای آن روز رسما مشغول کار شد. اسمش این بود که به مادرم کمک میکند، اما هر کار دلش میخواست میکرد. جای تمام اسبابها را تغییر داد و وضع قدیم را به کلی عوض کرد. مادمازل مرتسون زن بسیار وسواسی بود. صبحا قبل از آن که حتی مرغ‌ها از لانه بیرون بیایند از خواب بلند می‌شد و می‌رفت توی باغ. همان روز اول به بهانه اینکه مادرم پوستش ظریف است و نباید زیاد کار کند، دست کلیدها را از او گرفت و رسماً و علناً صاحب اختیار خانه ما شد. طولی نکشید که اداره همه زندگی ما به دست او افتاد و حتی بدون مشورت با مادرم هر کاری می‌خواست انجام می‌داد. مادرم خیلی دیر فهمید که نمیتواند این وضع را تحمل کند. یک شب که خواهر و برادر داشتن در مورد برنامه‌های آینده صحبت می‌کردند، مادرم طاقتش تمام شد و بی مقدمه گفت: چرا با من مشورت نمی‌کنید؟ آقای مرتسون عصبانی شد و با خشونت به مادرم امر کرد ساکت باشد. بعد گفت: کلارا، من از این حرف تو تعجب می‌کنم. مادرم که آسی شده بود و دیگر نمی‌خواست زیر بار حرفای آن مرد برود، داد زد: من دیگه اجازه نمیدم دیگران تو خونه من دستور بدن. این جمله به آقای مدسون خیلی گران آمد. با خشونت پرسید: خونه تو؟ کلارا؟ مادرم کمی جا خورد. با لکنت گفت: میخواستم بگم خونه ما، ولی به گریه افتاد و حقیق کنان ادامه داد: من خودم میتونم خونمون رو اداره کنم. احتیاج به کمک ندارم. حالا نوبت مادمازل مدسون بود که ناراحت بشود. با اخم گفت: بسیار خوب ادوارد، من دیگه دست به ترکیب هیچ چیزی نمیزنم و فردا از اینجا میرم. مندستان گفت: این حرفا چیه که میزنی خواهر؟ تو مگه منو نمیشناسی؟ مادری بیچاره هم در وضع بدی گیر کرده بود. با گریه گفت: من نمیخوام کسی از این خونه بره. حرف من اینه که نظر منم بپرسید. مرستان نگاه عجیبی به مادرم کرد و گفت: کلارا، من از تو چنین انتظاری نداشتم. فکر میکردم زن بی تجربه بگیرم و او رو اونطور که دلم میخواد تربیت کنم. اما میبینم اشتباه کردم. خواهرم برای خاطر من این همه گذشت کرده و حتی مثل یک کلفت به اینجا اومده کار میکنه. این درست نیست که با او اینطور رفتار کنی. مادرم گریه کنم جواب داد: من اگه هزار عیب داشته باشم ناسپاس نیستم. مرستون کمی صبر کرد و سپس گفت: وقتی تو اینطور با او رفتار میکنی، عشق من نسبت به تو سرد میشه. مادرم از این تهدید خیلی جا خورد و به التماس افتاد: نه، این تو صحبت نکن، من طاقت شنیدن این حرفا رو ندارم. نه کلارا، این حرف به خرج من نمیره. بی خود خودتو قصه نکن، باید از خواهرم معذرت بخوای. مادرم بیچاره کوتاه آمد: خیلی خوب، معذرت میخوام. من اذعان دارم که حرف درستی نزدم. آقای مرتسون کمی نرم شد و به خواهرش گفت: خواهر، انشالله بعد از این حرفا پیش نمیاد، تو هم فراموش کن. در همان حال به تندی رویش را به من کرد و گفت: این بحثا در حضور بچه مناسب نیست، برو تو اتاق دیوید. از آنها دور شدم. ولی به دشواری توانستم در اتاقم را پیدا کنم چون چشمانم پر از اشک بود. به بدبختی و درماندگی مادرم گریه می کردم و نمی دانستم چه کنم. به زحمت به اتاقم رفتم و روی تخت افتادم. صبح که از خواب بیدار شدم جسته و گریخته به گوشم خورد که میخواهند مرا به مدرسه شبانه روزی بفرستن. گویا این موضوع را آقای مرتسون به خواهرش پیشنهاد کردند. مادرم هم مجبور بود حرف آنها را بپذیرد. این جر و بحث را چند روز میشنیدم تا اینکه یک روز صبح خواهر مرتسون به اتاقم آمد و گفت حاضر شو باید به مدرسه بری. این خبر آنچنان که او فکر میکرد در من هیجان ایجاد نکرد. نمی دانست که من همه حرفایشان را در این مورد شنیدم و خودم را آماده کردم. به سرعت لباس پوشیدم و به اتاق نشیمن رفتم. مادرم رنگ پریده آنجا نشسته و چشمانش از فرط گریه سرخ شده بود. به محض اینکه نزدیک شدم مرا در آغوش گرفت و هر دو به گریه افتادیم. آقای مرتسون و خواهرش او را متقاعد کرده بودند که من بچه شروری هستم و او از این موضوع خیلی ناراحت بود. با این حال من سعی میکردم خودم را ناراحت نشان ندهم تا او غصه نخورد. ولی گریه مجالم نمیداد و اشکایم سرازیر میشدند. بالاخره صبحانه ای خوردم و برای رفتن آماده شدم. کالسکه ای دم در منتظر بود. هرچه صبر کردم تا پگاتی بیاید و با او خداحافظی کنم پیدایش نشد. با مادرم خداحافظی کردم و رفتم توی کالسکه. کالسکه لخ لخ کنان دور شد. مدرسه تا خانه ما فاصله کمی نداشت. توی کالسکه در حالی که اشک می‌ریختم و به آینده تاریک خودم فکر می‌کردم، ناگهان با کمال تعجب دیدم پگاتی از پشت درختی توی جاده به طرف کالسکه آمد و جلوی آن را گرفت. هنوز کالسکه کاملا نایستاده بود که به سرعت بالا آمد و مرا در آغوش کشید. های های گریه می‌کرد. آخر سر دستش را توی جیبش برد، یک کیسه کوچک پر از خوراکی بیرون آورد و با مقداری پول به من داد. گریه هم گرفت. کالسکچی عجله داشت. پگاتی پایین رفت و به سرعت دور شد. بغضی راه گلویم را گرفته بود. کالسکه به راه افتاد و رفتیم. بالاخره به جایی رسیدیم که کالسکچی باید مرا تحویل می‌داد و برمیگشت. آنجا زنی پرسید: اسمت چیه؟ دیوید کاپرفیلد. زن زنگی را به صدا در آورد. مستخدمی آمد. زن به او گفت اتاق قهوه خونه را بهش نشون بده. ویلیام یه شب بیشتر اینجا نیست. جایی را که به من دادند اتاق بزرگی بود که به در و دیوارش نقشه های عجیب و غریبی نصب شده بود. به قدری احساس غربت می کردم که حتی جرأت نداشتم روی صندلی بنشینم. همانطور که کلاهم را به دست گرفته بودم مدتی سرپا جلوی در ایستادم. تا وقتی که مستخدم شامم را آورد همانطور بلا تکلیف و مردد مانده بودم. نمیدانستم باید چیکار کنم. مستخدم هم نمی رفت. ایستاده بود تا شامم را بخورم. ناچار خوراکی هایی را که پگاتی داده بود به او تعارف کردم. در یک چشم به هم زدن کلک همه آنها را کند و با هم دوست شدیم. از او قلم و کاغذ خواستم تا نامه‌ای به پگاتی بنویسم. پرسید کدوم مدرسه می‌خوای بری؟ گفتم مدرسه نزدیک لندن. با دلسوزی گفت برات خیلی متاسفم. گفتم چطور؟ سرش رو تکان داد. اونجا بچه ها رو حسابی کتک میزنن.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
صدای بوق کالسکه دیگر صحبت‌های من و مستخدم را قطع کرد. این کالسکه قرار بود من را تا مقصد اصلی ببرد. نامه‌ای را که برای پگاتی نوشته بودم به کالسکچی قبلی دادم. از مستخدم و آن خانم خداحافظی کردم و سوار کالسکه جدید شدم. قاعدتاً باید ساعت 8 صبح فردا به مقصد می‌رسیدیم. توی راه بچه‌ها به دنبال کالسکه می‌دویدند و حتی چند تایی از آنها بالا آمدند و برایم دست تکان دادند. به خوشحالی و شیطنت آنها که آزاد بودند و هر کاری می‌خواستند می‌کردند حسودیم شد. آرزو کردم کاش جای آنها بودم. بالاخره شهر لندن از دور پیدا شد. کالسکه در جایی ایستاد و مرا تحویل مردی داد که می‌گفت یکی از معلم‌های مدرسه شبانه روزی است. آن مرد مرا مدتی راه برد و راه آنقدر طولانی بود که خسته شدم. وقتی به مدرسه رسیدیم دیدم هیچ کس آنجا نیست. دلیلش را از معلم پرسیدم. گفت الان موقع تعطیلات است، تمام بچه ها به مرخصی رفتند. حتی آقای کریکل مدیر مدرسه هم به اتفاق زن و بچهش به کنار دریا رفته. پرسیدم پس من؟ گفت تو به خاطر شیطنت هایی که کردی تنبیه شدی که درست در همین موقع به مدرسه بیایی. بعد مرا به اتاق درس برد. به نظرم متروکترین و خلوتترین محلی که در عمرم دیدم همانجا بود. معلم که اسمش آقای مل بود تابلوی آورد و میخواست آن را به گردن من آویزان کند. رویش با خط خوانا نوشته شده بود از این حذر کن گاز میگیرد. فوری روی میز پریدم و نگذاشتم آن را به گردنم بیاویزد. اما آقای مل گفت متاسفم ولی به من دستور دادن و مجبورم این کار را بکنم. به هر حال آن تابلو را به گردنم آویخت و از آن لحظه به بعد هر جا میرفتم آن تابلو با من بود. هیچ کس نمیتواند تصور کند که من چه عذابی از وجود آن تابلو میکشیدم. دائما به نظرم میرسید که چند نفر دارم تابلو را میخوانند و مرا مسخره میکنند. از همه بدتر اوامر و دستورات مستخدم آنجا بود که مرتبا سرم داد میکشید. بالاخره یک روز آقای مل خبر داد که مدیر مدرسه غروب از مرخصی برمیگردد. شب مستخدم به دنبالم آمد تا مرا پیش مدیر مدرسه آقای کریکل ببرد. سر تا پایم از ترس و اضطراب می لرزید. وقتی وارد دفترش شدم، او را دیدم که نگاه تندی داشت و چشمایش ریز و وسط سرش تاس بود. پرسید، این همون بچه ای که باید دندوناشو بکشم؟ و به مستخدم گفت، به چرخونش ببینم. مستخدم بازویم را گرفت و چرخاندم. مدیر پرسید، این چند روز خطایی هم مرتکب شده؟ مستخدم گفت فرصت نبوده کاری بکنه قربان. در این فرصت نگاهی به خانم و دختر آقای کریکل انداختم که آنجا نشسته بودند. برخلاف مدیر قیافه آنها بسیار شاد و خندان بود. دستور داده شد کمی جلوتر بروم. مستخدم مرا به طرف جلو هل داد. آقای مدیر بلند شد، روبرویم ایستاد، گوشم را محکم گرفت و گفت من پدرتو خوب میشناسم. او مرد شایسته ایه. او هم منو میشناسه که چرا سختگیر و بیرحم هستم. تو چطور؟ منو میشناسی؟ چیزی از من شنیدی؟ با ادای کلمات آخر گوشم را چنان محکم کشید که به زانو در آمدم. همچنان که از درد به خود میپیچیدم گفتم هنوز خیر قربان. چیزی درباره شما نشنیدم. گفت به زودی خواهی شنید و منو خواهی شناخت. با فشار بیشتری به گوشم ادامه داد. من میرغضبم. اگه بچه خودم هم طغیان کنه و اوامر منو انجام نده، سرشو به سنگ میکوبم. فعلا برو و اینو بدون که اگر کوچکترین خطایی از تو سر بزنه، وای به حالت. از اینکه مرا مرخص کرد بسیار خوشحال و راحت شدم. ولی بیرون نرفتم تا از او خواهشی بکنم. نگاه تندی به من کرد و منتظر بود. با همه ترس و استرابی که داشتم گفتم خواهش میکنم اجازه بدید این تابلو رو از گردن من بردارم. از خطاهای گذشتم عذر میخوام و قول میدم در آینده کوچکترین خطایی از من سر نزنه. چنان از جایش پرید که گمان کردم قصد زدن مرا دارد. مثل برق از جا جستم. خودم را از دفترش بیرون انداختم و تا محل استراحتم یکسره دویدم و حتی به عقب نگاهم نکردم. تا صبح از این پهلو به آن پهلو می‌غلطیدم و فکرهای جور و جور می‌کردم. فردا صبح ناظم مدرسه هم از مرخصی آمد. ظاهری بسیار آراسته داشت و فهمیدم موهای سرش مال خودش نیست و کلاگیس است. بینیش بیش از حد بزرگ بود و دائم سرش را به این طرف و اون طرف حرکت می‌داد. اولین شاگردی هم که به مدرسه آمد تردلز بود. ما خیلی زود با هم انس گرفتیم. تردلز قول داد کمکم کند. برای همین هر شاگردی که از راه می رسید او را می آورد پیش من، تابلو را نشان می داد و می گفت ببینید چه شوخی خوشمزه ای. خوشبختانه بچه ها که اکثرا خسته بودند و دل و دماغی نداشتند زیاد متوجه تابلو و معنی آن نمی شدند و برخلاف انتظارم اصلا نمی خندیدند و مرا مسخره نمی کردند. روی هم رفته معرفی ها خیلی خوب تمام شد و من کم کم با تمام بچه ها دوست شدم و کارها مسیر عادیش را پیدا کرد. صبح روزی که تعطیلات رسما تمام شده بود و مدرسه آغاز به کار کرد، بچه ها با داد و قال خودشان محشر عجیبی به پا کرده بودند. اما به محض آن که آقای کریکل پایش را به مدرسه گذاشت، چنان سکوتی در همه جا حکم فرما شد که انگار زیروحی در کلاس نیست. این امر اثر عمیقی در رویه من گذاشت و فهمیدم که آقای مدیر به راستی یک میر غضب به تمام معنی است. اون نطق افتتاحیه مدرسه را با این جملات شروع کرد. بچه ها مواظب رفتار و حرکات خودتون باشید، برای اینکه من در همه حال مراقب اعمال شما هستم. بعد از نطق طولانی و خسته کنندش پهلوی من آمد و با چوبی که در دست داشت چند ضربه به پشتم زد و گفت اگه هوس گاز گرفتن کسی رو بکنی با این چوب حسابتو میرسم. کلاس درس ما هر روز با چنین جملات تهدیدآمیز آقای مدیر شروع میشد و اغلب با کتک خوردن من یا تردلز به پایان می رسید. معمولاً بعد از سخنرانی ها و تهدیدهای آقای مدیر یک معلم می آمد و درسی را شروع می کرد. تنها دلخوشی من و تنها اتکایی که در آن محیط خفقان آور داشتم پسر دیگری بود به اسم استیل فورس. به خاطر او بود که هیچ کدام از بچه ها نمی توانستند مزاحم من بشوند و یا مسخره هم کنند. حتی با وساطت او بود که آقای کریکل آن تابلوی لعنتی را از گردن من برداشت. من فقط یک وسیله تلافی برای استیل فورس داشتم. چون او بدخواب بود و شبا خیلی دیر خوابش می برد. من که کتابای زیادی می خواندم برایش آنقدر داستان می گفتم تا خوابش ببرد. از تمام آن مدت تنها یک خاطره شیرین دارم و آن هم رسیدن نامه پگاتی بود که با یک کیک برایم فرستاد. کیک را جلوی استیل فورس گذاشتم و از او خواستم هر جور صلاح می داند بین رفقا تقسیم کند. یک روز هم آقای پگاتی همراه هام به ملاقاتم آمدند. با شرم و خجالت احوال امیلی را از آنها پرسیدم. فهمیدم بزرگ شده و خیلی خوب است. نامه خانم پگاتی را هم نشانشان دادم و تعریف کردم که آن را همراه یک کیک خوشمزه برایم فرستاده است. استیل فورس را با آنها آشنا کردم و قرار شد یک بار به خانه آنها برویم. همینطور روزها و هفته ها گذشت تا اینکه دوباره تعطیلاتی پیش آمد و قرار شد من به خانه بروم. همان کارسکچی اول مرا برگردان به خانه. توی راه به من گفت به خانم پگاتی بگویم کارسکچی منتظر جواب است که با او ازدواج می کند یا نه. قول دادم پیغامش را برسانم. از اینکه به خانه برمیگشتم ناراحت بودم. ولی چاره ای نبود. وقتی پیاده شدم چشمم را به پنجره دوختم و وحشت داشتم از اینکه با آقای مدستون یا خواهرش روبرو بشم. خوشبختانه در باز بود و هیچ کس را سر راه هم ندیدم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق نشیمن رفتم. نزدیک آنجا که رسیدم صدای زمزمه مادرم را شنیدم که داشت مثل سالهای کودکیم لالایی می گفت. اما صدایش غمگین بود. داخل اتاق شدم و دیدم مشغول شیر دادن به یک بچه است. همانطور بی حرکت تماشایش کردم. اما لحظاتی بعد سرش را برگرداند و تا مرا دید بی اختیار جیغ کوتاهی کشید. به طرفش رفتم و سرم را کنار سر آن بچه روی سینه‌اش گذاشتم. چند بار مرا بوسید و گفت دیوید، پسرم، این برادرته. خانم پگاتی هم دوان دوان آمد. چنان هیجان زده بود که می لرزید. نتوانست سر پا بایستد. روی زمین نشست و مثل دیوانه ها مشت به سینه می زد. فهمیدم آقای مدستون و خواهرش به جایی رفتند و تا شب بر نمی گردند. از اینکه چند ساعتی می توانیم مثل گذشته سه نفری تنها باشیم خیلی خوشحال شدم. موقع شام دیدم بهترین فرصت است که پیغام درشکچی را به پگاتی برسانم. هنوز حرفم تمام نشده بود که خنده اش گرفت. مادرم پرسید به چی می خندی پگاتی؟ خب جوابشو بده. گفت اگه سر تا پاش طلا باشم به درد من نمی خوره. خب لااقل جوابش کن. بی محلی کنم بهتره. چند بار از من خواستگاری کرده. جواب بدم او هم حرفایی میزنه و ادامه پیدا میکنه. من هرگز شما رو تنها نمیذارم. گرچه خیلی آرزو دارم من از این خونه برم، ولی این آرزو رو به گور خواهند برد. من اونقدر تو این خونه میمونم تا موهام سفید بشه. در همین حال صدای در آمد و فهمیدیم آقای مدسون و خواهرش دارن میآیند. مادرم با دستپاچگی گفت فوری برو بخواب، فردا صبح با اونا صحبت کن. مادرم را بوسیدم و قبل از اینکه آنها وارد ساختمان بشوند به اتاق خوابم رفتم. صبح از اینکه باید میرفتم و با آنها صبحانه میخوردم ناراحت بودم، ولی چاره ای نبود. بعد از مدتی تردید با کراهت به اتاق نشیمن رفتم. آقای مندستان با اینکه به من نگاه میکرد انگار مرا نمیدید. من جلوتر رفتم و گفتم آقا من از شما معذرت میخوام، از کرده خودم پشیمونم، امیدوارم منو ببخشید. مندستان برای اولین بار به رویم لبخند زد و گفت خوشحالم از اینکه به گناه خودت اعتراف میکنی دیوید. دستش رو به سویم دراز کرد و با هم دست دادیم. بعد به طرف خواهرش که با تعجب ما را نگاه میکرد رفتم و گفتم خانم حال شما چطوره؟ مادمازل به جای آن که جواب مرا بدهد شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت خدا به فریاد برسه. چقدر تعطیلی داریم؟ گفتم یه ماه. سر تکان داد. امیدوارم پسر عاقلی شده باشی. گمان میکنم به همان اندازه که آنها مرا معذب و ناراحت میکردند من هم با وجودم در آن خانه آنها را رنج میدادم. همیشه به محض آن که وارد اتاقی که آنها نشسته بودند و گپ میزدند میشدم فوری ریافه آقا و خانم در هم میرفت. مادر بیچارم با این وضع میسوخت و میساخت. میترسید اگر به من محبت کند اربابهای او ناراحت بشوند. برای همین من کمتر آفتابی می شدم و بیشتر اوقاتم را در اتاقم به مطالعه کتاب می گذراندم. فقط گهگاه پگاتی را می دیدم و با هم درد دل می کردیم. اما این وقت چندان نپایید، زیرا آقای مدستون سر مادرم داد زد که این عمل دیوید برای همه ما توهینه. او در واقع می خواد نشون بده که ما را شایسته مصاحبت خودش نمی بینه. مادرم ترسان گفت ادوارد، البته نظر تو درسته، ولی مدستان نگذاش حرف مادرم تمام شود. با خشونت گفت تو نسنجیده حرف میزنی، مواظب کارات باش. لبهای مادرم حرکتی کرد ولی صدایی از دهانش بیرون نیامد. مدستان چشمهای دریدهش را به طرف من برگرداند و گفت دیوید، این اخلاق زنندت رو ترک کن. بعد از این حق نداری قبل از بلند شدن ما از پشت میز از جات تکون بخوری. حالا هم بگی بتن از سر جات. مثل سگ فرمان او را اطاعت کردم و روی صندلی نشستم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
من نمیخواستم با آقای مردستان بگو مگو کنم. بنابراین زود دستور او را اطاعت کردم برای اینکه مادر بیچارم عذاب نکشد. اما مردستان ولکن نبود و با همان خشونت به من گفت: شنیدم با پگاتی بیش از حد حرف میزنی و معاشرت داری. تو لایق صحبت با کلفتا نیستی. این درست نیست که توی آشپزخونه بری. من به خوبی میدانستم که اینجا پای مادرم در میان است و اگر کوچکترین سرپیچی بکنم آن بیچاره به درد سر می افتد. دیگر نه در اتاقم قایم می شدم و نه به آشپزخانه می رفتم. تمام روز توی اتاق نشیمن می نشستم و دائم مواظب بودم مبادا کوچکترین خطایی مرتکب بشم. بالاخره تعطیلات تمام شد و روز حرکت فرا رسید. بار دیگر به مدرسه شبانه روزی رفتم. اما هنوز چند روزی نگذشته بود که خبر تلخی به من دادند. گویا حال مادرم خوب نبود و من باید به بارین او می رفتم. از بچه ها خداحافظی کردم و راه افتادم. آقای مدسون این بار حتی جواب سلامم را نداد. وضعیت طوری بود که فهمیدم خبر مهمتری وجود دارد. نزد پگاتی رفتم و فهمیدم مادرم فوت کرده است. پگاتی می گفت این اواخر خیلی خیالاتی و ترسو شده بود. پاهایم سوز شده بود و توان حرکت نداشتم. پگاتی دلداری هم می داد و می گفت همون وقت تو مدرسه برگشتی حالش خراب شد و به من سفارش کرد همیشه از تو مراقبت کنم. اشک از چشمان پگاتی همینطور سرازیر بود و من هم در سکوتی مرگبار آرام آرام می‌گریستم. چند روزی مراسم تدفین و عزا برپا بود و بعد نخستین کاری که خانم مرستان انجام داد این بود که به پگاتی اخطار کرد ظرف یک ماه برای خودش کار دیگری پیدا کند. فکر میکنم اگر درباره من هم قادر به انجام چنین عملی بود بدون یک لحظه تردید آن را انجام میداد. خیلی دلم میخواست بدانم درباره من چه کاری میخواهند بکنند. میدانستم آقای مرستان چشم ندارد مرا ببیند، ولی به خاطر تصاحب سهمیه ارث مادرم با من کجدار و مریض رفتار میکرد. در این میان پگاتی از خانه رفت و با کالسکچی ازدواج کرد. یک بار به خانهش رفتم. گفت هر وقت دلم خواست میتوانم بروم و با آنها زندگی کنم. امیلی بزرگ شده بود و دلم میخواست بیشتر او را ببینم. اما چاره ای نداشتم. باید در خانه خودمان میماندم تا موضوع ارث من حل شود. زندگی خسته کننده و رنجاوری را در خانه شروع کردم. دیگر قرار نبود به مدرسه شبانه روزی بروم. رفتار آقای مدسون به خواهرش با من به قدری خشک و سرد بود که گاهی آرزو می‌کردم به مدرسه بروم. هر هفته یک بار پگاتی می‌آمد به آنجا و بیرون خانه هم دیگر را ملاقات می‌کردیم. تنها دلخوشی من در این دوران سیاه و تاریک کتاب خواندن بود. ولی خیلی زود فهمیدم که مدسون و خواهرش دارن تلاش می‌کنند شر مرا از سر خودشان کم کنند. برای همین در کارخانه خودشان برایم کاری دست پا کردند و مرا به آنجا فرستادند. از اینکه از آن خانه و آن محیط دردآلود نجات پیدا می‌کردم خوشحال بودم. کارخانه آنها در لندن بود و من بالاخره مشغول کار شدم. کارم در کارخانه مهدستان و شریکش این بود که همراه چند بچه دیگر بطری‌های خالی را جلوی نور می‌گرفتیم تا آنها را که ترک دارند جدا کنیم و درون سطل بریزیم. سالم‌ها را هم برای شستن و برچسب زدن سوا کنیم. همکارهایم بچه‌هایی بودند که کمترین اطلاعی از آداب و معاشرت نداشتند و دائم با هم شوخی‌های رکیک می‌کردند. مقایسه آنها با دوستان قبلی هم مثل ترادلز و استیفورس سخت آزارم می‌داد. احساس میکردم تمام نقشه های درخشانی که برای آینده هم کشیدم نقشه براب شده و دیگر نباید کوچکترین امیدی داشته باشم. یک روز مردی به کارخانه آمد و گفت میخواهد مرا به خانه خودش ببرد. اسمش آقای میکابر بود. گفت آقای مندستان توصیه کرده توی آپارتمانم به تو اتاقی بدم. از شنیدن این موضوع به قدری هیجان زده شدم که به او تعظیم کردم. آقای میکابر ادامه داد: شما در این شهر بزرگ غریب هستید و کسی رو نمیشناسید. بیم اون میده که سرگردون بشید. لذا حقیر برای پذیرایی از شما آماده هستم. از صمیم قلب از او تشکر کردم. زیرا به این ترتیب مسئله جا و مکان برای زندگیم در لندن حل میشد. حالا من یک کارگر رسمی بودم و با 7 شیلینگ حقوق در هفته و اتاقی برای استراحت. فهمیدم اتاق خانه آنها برای من اجاره شده است. زیرا آقای میکابر وضعیت مالی خوبی نداشت و این اجاره برایش مهم بود. با همسر و بچه هایش آشنا شدم و دیدم آنها آدم های خوبی هستند. زندگی من با این وضع روی خانه آنها میگذشت. به هر زحمتی بود از سر و ته خرجم میزدم تا حقوقم کفاف زندگیم را بدهد. غم زندگی خودم کم بود، مصیبت های زندگی آقای میکابر و خانوادهش هم به آن اضافه شد. از همان روز اول اون سوالهای عجیبی به این خانواده پیدا کرد. ولی وقتی فهمیدم که آقای میکابر را میخواهند به زندان ببرند، مسئولیت هم به آن اضافه شد. من دائم مواظب خانوادهش بودم. بالاخره قرار شد اساسی‌ها را بفروشند و خانه را تخلیه کنند و بدهی‌هایشان را بدهند. بدهی انقدر زیاد بود که میکابر را به زندان بردند و قرار شد زن و بچه‌هایش هم در زندان با او زندگی کنند. من اتاقی نزدیک زندان برای خودم اجاره کردم و هر روز با آنها سر می زدم. در این سر زدن ها با سایر زندانیان آشنا شدم و این آشنایی موجب شد آنها درد دلهایشان را برای من تعریف کنند. بالاخره قرار شد نامه ای را که زندانیان برای استخلاص خودشان می نویسند من به مقامات بالا برسانم. آقای میکابر عریضه ای برای آنها نوشت که مضمون آن تغییر در قانون مجازات زندان برای بدهکاران بود. من آن نامه را به دبیرخانه مجلس عوام تحویل دادم. این عریضه مورد قبول و تصویب قرار گرفت و جمعی از زندانیان که یکی از آنها هم آقای میکابر بود با شرایطی آزاد شدند. پس از آزادی آقای میکابر خانواده‌اش تصمیم گرفتند دیگر در آن شهر نمانند و به جای دیگری بروند. من به این خانواده انس عجیبی گرفته بودم و این تصمیم آنها برای من درد و رنج عجیبی در پی داشت. از اینکه بار دیگر غریب و تنها می شدم دچار وحشت شده بودم. از آقای مدستان و خواهرش هم کوچکترین اطلاعی نداشتم. وقتی آقای میکابر و خانم و بچه هایش سوار دلیجان شدند با چشمانی اشکالود آنها را بدرقه کردم و وقتی دلیجان از نظر ناپدید شد ناامید و بی‌هدف به طرف کارخانه راه افتادم. توی راه فکر عجیبی که از مدت‌ها قبل در مغزم جا گرفته بود قوت پیدا کرد و تبدیل به یک عزم راسخ شد. تصمیم گرفته بودم هرچه زودتر خودم را از آن وضع نجات بدم و فرار کنم. شب نامه‌ای به پگاتی نوشتم و از او خواستم اگر نشانی عمه‌ام را می‌داند برایم بفرستد. در ضمن از او تقاضا کردم مقداری پول به من قرض بدهد. نوشتم این پول برایم خیلی اهمیت دارد. پاسخ پگاتی خیلی زود رسید. پولی را هم که خواسته بودم فرستاده بود. فهمیدم عمه‌ام مادمازل بتسی در جایی به اسم داور زندگی می‌کند. سریع کارهایم را مرتب کردم تا بتوانم هرچه زودتر حرکت کنم. توی راه مردی که چمدانم را می‌آورد آن را سرقت کرد. همه چیزم از جمله پولی که از پگاتی قرض گرفته بودم در آن چمدان بود. دست خالی به طرف خانه عمه به راه افتادم. توی راه جلیقه‌ام و کتم را هم فروختم تا غذایی بخورم، جایی بخوابم و قطاری سوار شوم. بالاخره روز چهارم به داور رسیدم. با کفش‌های پاره و بدنی تقریبا بدون لباس و آفتاب خورده. به زحمت خانه عمه را پیدا کردم و با آن وضع عجیبی که داشتم قلاب در خانه را به صدا درآوردم. اول کسی را هم نمی داد. بالاخره خود عمه هم آمد و به او گفتم که کی هستم. او که فکر کرده بود ولیعهدی هستم و برای گدایی آمدم منقلب شد و بازویم را با مهربانی گرفت. به مستخدمش گفت برو بالا با آقای دیک بگو زود بیاد پایین. وقتی آقای دیک آمد پایین عمه هم گفت یادت میاد راجع به دیوید کاپلفیلد با تو صحبت کردم؟ دیک گفت آره یادمه. عمه ادامه داد این همونه که حالا فرار کرده اومده پیش ما. به نظر تو چی کارش کنیم؟ دیک کمی سرش را خاران و گفت قبل از هر کاری سر و وضعمون رو مرتب کنیم تا سر فرصت تصمیم بگیریم. حمام گرفتن موجب تجدید قوا و رفع خستگی هم شد. حالم جا آمد. بعد از آن رفتم خوابیدم. وقتی بیدار شدم دیدم غذای مفصلی برایم تدارک دیدند. بعد از غذا عمه بتسی و آقای دیک روبرویم نشستند و سوال و جوابها شروع شد. سرگذشت زندگیم را از اول تا به آخر برای آنها تعریف کردم. عمه با آقای دیک کمی مشورت کرد و مرا مرخص کردند تا به کارهایم برسم. روز بعد فهمیدم عمه نامه‌ای برای آقای مندلسون فرستاده که هرچه زودتر به آنجا بیاید تا تکلیف مرا مشخص کند. طولی نکشید که مندلسون با خواهرش آمدند. آن دو همچنان مرا به نداشتن تربیت صحیح و شرارت متهم کردند. عمه از این حرفا به خصوص توهین به خانواده خیلی ناراحت شد و گفت شاید مصاحبت شما اثرش بیشتر از تمام اینا بوده. خواهر آقای مندلسون عصبانی شد و می‌خواست حرفی بزند. آقای مهندستان جلویش را گرفت و گفت خواهش کنم شما دخالت نکن خواهر. بعد رویش را به طرف عمه کرد و ادامه داد این پسر چه در زمانی که مادری زنده بود و چه بعد از اون مشکلات زیادی برای ما به وجود آورد. روحش کثیف و بدجنسه. ما خیلی سعی کردیم تربیتش کنیم ولی نشد. براش کار آبرومندی درست کردیم و خونه گرفتیم اما نشد که نشد. عمه حرف آقای مهندستان را قطع کرد. اولا در مورد کار آبرومندی که گفتید باید بگم این کار از حمالی هم بدتر بود. در ثانی بگید ببینم تکلیف ارث این بچه چی میشه؟ مدرسون خیلی خونسرد جواب داد این بچه هیچ ارثی نداره. مادرش وقت مرگ چیزی نداشت که برای او بذاره. عمه خشن و عصبانی پرسید پس اون باغ و عمارت چطور شد؟ مدرسون گفت اونا بدون هیچ قید و شرطی قبلا به من واگذار شده بود. عمه با ناراحتی گفت چطور ممکنه زنی مایملک خودش رو به دیگری ببخشه و هیچ قید و شرطی برای حمایت از یگانه فرزندش نگذاره؟ مدستان گفت فایده این حرفا چیه؟ ما اومدیم تکلیف این بچه رو یکسره کنیم. عمه پرسید چیکار می‌خواید بکنید؟ می‌خوام اون رو ببریم و برای رضای خدا تربیت و بزرگش کنیم. عمه از فرط عصبانیت سر جایش حرکتی کرد و از من پرسید دیوید تو حاضری با اونا بری؟ گفتم نه. عمه به اونا گفت خیلی خوب شما میتونید برید، خودم از این بچه پرستاری میکنم. مندستون از جا بلند شد و گفت مادمازل ترات بود، اگه شما مرد بودید طور دیگه ای جوابتونو میدادم. اما هم صدای مخصوصی از دهانش خارج کرد و گفت خواهش میکنم هر کاری از دستون برمیاد بکنید. خواهر مندستون از جاش بلند شد و غرغر کرد که چه خانم با ادبی. عمه خودش رو به نشنیدن زد، اما رو به خود مندستون کرد و گفت شما میخواید او رو از خودتون دور کنید تا میراث او رو بالا بکشید. گمان میکنید کارهای دنیا بی حساب و کتابه؟ مندستون دست خواهرش را گرفت و او را کشید. بهتر زودتر از اینجا بریم، اینجا جای ما نیست. از در بیرون رفتند. عمه فریاد زد ولی من نمیذارم شما میراث این پسر رو بخورید، اونو از گلوتون بیرون میکشن. آقای مندستون چشم‌قرعه‌ای به عمه نشان داد و دندان قروچه‌ای کرد. بعد با سرعت از توی حیاط به طرف در بزرگ خانه رفتند و خارج شدند. عمه آرام و قرار نداشت. از همان لحظه به خاطر من به فکر فرو رفت که چی کار باید بکنند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل پنجم.
محبت عمه هم به من روز به روز زیادتر می شد. به قدری با من انس گرفت که اگر چند ساعت می گذشت و مرا نمی دید به دنبالم می آمد و پیدایم می کرد. چند روزی که گذشت تصمیم گرفت مرا به مدرسه‌ای در کانتربری بفرستد. با هم به آنجا رفتیم تا مدرسه مناسبی را شناسایی کنیم. وکیل عمه آقای ویکفیلد از ما پذیرایی خوبی کرد. او مدرسه خوبی را می شناخت، منتها آن مدرسه شبانه روزی نبود و قرار شد من در خانه آقای ویکفیلد بمانم تا جای مناسبی پیدا کنم. در خانه آقای ویکفیلد دختری به استقبال من آمد. وقتی معرفی شد فهمیدم اسمش اگنس و دختر آقای ویکفیلد است. دختر زیبا و کدبانویی بود. عمه مرا به آنها سپرد و به دنبال کارش رفت. فردای آن روز با آقای ویکفیلد به مدرسه رفتیم و من آنجا با آقای دکتر استرانگ مدیر مدرسه آشنا شدم. مردی بود که مثل نرده‌های باغ و زنگ مدرسه پوسیده و وارفته به نظر می رسید. حتی لباسهایش هم پر از گرد و غبار بود. اما مدرسه با وضعیت ممتازش مرا تحت تأثیر قرار داد. در حدود 25 شاگرد داشت که با کمال نظم و دقت مشغول مطالعه کتاب بودند. روز اول از نزدیک شدن به این بچه‌ها و صحبت با آنها خودداری کردم. می ترسیدم اسرارم فاش بشود. چنان وحشت کردم که به مجرد اینکه زنگ آخر را زدند با عجله از مدرسه بیرون آمدم و تک و تنها به طرف خانه آقای ویکفیلد دویدم. اگنس تنها در خانه بود. با لبخند شیرینی جواب سلامم را داد. پرسیدم شما هم به مدرسه میرید؟ گفت معلم من به خونه میاد. کتابهایم را به اگنس نشان دادم و او غلطهایم را اصلاح کرد. شب که آقای ویکفیلد آمد بدون مقدمه پرسید میل داری پیش ما بمونی؟ یا میخوای جای دیگه ای رو برات پیدا کنم؟ بدون معطلی جواب دادم میخوام پیش شما بمونم. در حالی که غم و اندوهی قیافه او را پوشانده بود و در دریای تفکر غوطه‌ور بود گفت بسیار خوب بمون. خیلی خوشحالم که اینجا میمونی. تا تو برای من و آگنس مونس و همدم خوبی هستی. اینجا مثل خونه خودته. همون شب نامه‌ای برای پگاتی نوشتم و این همه مهربانی و سعادت را برایش شهر دادم. صبح هم که به مدرسه رفتم، استرابم کاملا پایان یافته بود و به افکارم مسلط بودم. برای همین خیلی زود با شاگردان آنجا آشنا شدم و تصمیم گرفتم با جدیت هرچه تمام‌تر درس بخوانم. چون آقای ویکفیلد گفته بود مردی به خوش اعتقادی و نیک نفسی دکتر استرانگ پیدا نمی شود. و اضافه کرده بود ممکنه بعضی از اخلاق دکتر استرانگ سوء استفاده بکنند، ولی تو هرگز این کار را نکن. چند روز بعد جواب نامه پگاتی آمد. برایم نوشته بود مردستان و خواهرش اساسیه و لوازم خانه ما را فروختند، خودشان از آنجا رفتند و خانه را خالی گذاشتند تا بفروشند. از این موضوع ناراحت شدم، ولی فکرش را نکردم و چسبیدم به درس مدرسه. تمام افکارم در پی درس مدرسه بود و حتی از رفتن به مجالس و مهمانی‌های دوستانه خودداری می‌کردم. به قدری مشغول فرا گرفتن درس ها بودم که گاهی حتی بستن بند کفشم را هم فراموش میکردم. دکتر استرانگ مرا به عنوان شاگرد نمونه معرفی کرد و عمه پولهای بیشتری برایم فرستاد. بر تقدیر دوره تحصیلات من در مدرسه دکتر استرانگ به خوبی و خوشی پایان گرفت. درست نمیتوانم بگویم موقع ترک گفتن مدرسه چه احساسی داشتم. وقتی به خانه عمه برگشتم و پس از چند روز که استراحت کردم و خستگی درس و امتحانات از تنم خارج شد، موضوع کار و شغل من به میان آمد. اما من گفت آیا مایل هستم وکیل انحصار وراثت و امور دریایی بشوم؟ نمیدانستم چه بگویم. من از این امور اطلاعی نداشتم و باید فکر میکردم. دوباره به کانتربری برگشتم تا با آقای ویکفیلد و دخترش آگنس مشورت کنم. آگنس از دیدن من خوشحال شد و گفت از موقعی که تو رفتی خونه ما سوت و کور شده. من هم گفتم دوری آنها را نمیتوانم تحمل کنم، ولی چاره چیست؟ چشمان آگنس پر از اشک شد. آن شب تا صبح خانه آنها ماندم و از خاطرات گذشته صحبت کردیم. وقتی برمیگشتم قلبم مملو از خاطرهای خوب از آگنس بود. به عمه گفتم عمه جون، من پیشنهاد شما را راجع به شغلم با کمال میل قبول میکنم. عمه خوشحال شد و گفت دیوید، من تو زندگیم فقط یک آرزو دارم و اونم اینه که آتیه تو رو به نحو شایسته ای تامین کنم. قرار شد فردای آن روز به اتفاق عمه که پیش من آمده بود به دادگاه انحصار وراثت در امور دریایی برویم و با آقای اسپندلو ملاقات کنیم. او مردی بود کوتاه‌قد با موهای بور و کفشای زیبا. لباسایش به قدری تمیز و اتو زده بود که انگار همین چند دقیقه قبل از خیاطی آوردند. به محض دیدن ما با عجله کلاهش را برداشت و سلام داد. اما مرا به او معرفی کرد، مثل اینکه قبلا هم با او صحبت کرده بود، چون آقای اسپندلو بلافاصله بعد از معرفی من گفت خب آقای کاپرفیلد، تصمیم دارید داخل صنف ما بشید؟ با سر جواب مثبت دادم و خواستم چیزی بگویم که عمم پیش دستی کرد و گفت بله قربان، با کمال میل آماده از زیر سایه حضرت عالی مشغول کار بشه. قرار شد یک ماه کارآموزی را پس از انعقاد قرارداد شروع کنم. عمه اصرار داشت هرچه زودتر قرارداد را حاضر کنند و برای امضا به خانه‌اش بفرستند. بعد خداحافظی کرد و من ماندم تا قسمت‌های مختلف دادگاه را تماشا کنم و با کار آشنا شدم. در پایان بازدیدهایم از آقای اسپندلو خداحافظی کردم و به هتل محل اقامت عمه هم رفتم. عمه تمام حواسش متوجه خانه‌اش در داور بود و می‌خواست هرچه زودتر لندن را ترک کند و به خانه‌اش برود. قرار شد من همونجا بمانم و در خدمت آقای اسپندلو باشم. روزها و هفته‌ها گذشت و دوره کارآموزی من تمام شد. وقتی استخدامم در دارالمکانه آقای اسمنلو و شریکش آقای جرکینز عملی شد، زندگی جدید را آغاز کردم و دوران غم و ناراحتی هم پایان یافت. اما یک چیز هنوز آزارم میداد. شنیده بودم که مستخدم دفتر آقای ویکفیلد که نامش یوریا هیپ بود، با حیله و تزویر موقعیت خود را به جایی رسانده که میخواهد با آقای ویکفیلد شریک شود. اگنس به ناچار با این شراکت موافقت کرده بود، اما در مقابل خواسته بی‌شرمانه یوریا هیپ مبنی بر ازدواج با او مقاومت کرده بود. برای اگنس دلم می‌سوخت. در عالم خواب و بیداری او را می‌دیدم که با چشمان اشکبار از من کمک می‌طلبد و التماس می‌کند که او را از شر این ابلیس نجات دهم. از این همه وقاحت داشتم دیوانه می‌شدم. یوریا هیپ لیاقت جفت کردن کفش اگنس را هم نداشت، تا چه برسد به همسری او. اما شنیدم که یوریا با اطمینان کامل حرف می‌زد و این فرشته زیبا را حق مسلم خود می‌دانست. می‌خواستم بروم خفهش کنم، ولی به خاطر اگنس خودداری می‌کردم، زیرا وضعشان بحرانی بود و ناچار شده بود شراکت یوریایی با پدرش را قبول کند و از بدهی‌ها نجاتش دهد. من در فکر نجات اگنس از دست این مرد پلید بودم که ناگهان آقای اسپندلو مرا به خانه‌اش دعوت کرد. در دفترش به من گفت: آقای کاپرفیلد، البته ما وسیله پذیرایی کاملی نداریم، چون همسرم مدت هاست فوت کرده و تنها دخترم هم تازه درسش رو در پاریس تموم کرده و به خونه برگشته و هنوز کاملا به کارها مسلط نشده. بنابراین از این بابت عذرخواهی میکنم و اگه کمبودی حس کردید ما رو ببخشید. دعوت او را پذیرفتم و روز موعود به خانه آنها رفتم. خانه خیلی بزرگ و عالی بود. خود آقای اسپندلو به استقبالم آمد، با من دست داد و دخترش دورا را معرفی کرد. دورا دختر 16-17 ساله‌ای بود که با چشمان چون الماسش می‌درخشید و مرا جادو کرد. به قدری دست و پای خود را گم کردم که همان لحظه تصمیم گرفتم اگنس را فراموش کنم. اما ناگهان زنی ظاهر شد که همه آرزوهایم را به باد داد. او مادمازل مدستون بود. آقای اسپنلو برای معرفی او به من گفت: دخترم دورا مادر نداره و مادمازل مدستون پذیرفتن دوست و همدم دخترم باشه. از این موضوع سخت پریشان شدم، اما شنیدم که مادمازل مدسون به آقای اسپندلو گفت: من و مستر کاپرفیلد دوست قدیمی هستیم. البته اون موقع ایشون بچه بودن، حالا ماشاءالله مردی شدن. ناچار شدم بپرسم: حال برادرتون چطوره خانم مدسون؟ چون ببری خشمگین و انتقامجو مرا نگاه کرد و گفت: خوبه، شما چطورید؟ اظهار خوشبختی کردم و به اتفاق آقای اسپندلو به اتاق دیگر رفتیم. من با آنکه از دیدار مادمازل مدسون کمی پریشان احوال بودم، سعی کردم فقط به دورا فکر کنم. عشق او اشتهای مرا به کلی از بین برده بود و برای شام خوردن عجله‌ای نداشتم. ولی رفتم سر میز شام و فقط به حرکات او خیره شدم. نه تنها مادمازل مدسون، بلکه بیشتر مهمان‌ها متوجه وضع غیر عادی من شدند. اما برای من جز جلب نظر دورا هیچ چیز دیگر اهمیت نداشت. در یک فرصت مادمازل مدستون مرا به کناری کشید و گفت: دیوید کاپرفیلد، من با شما چند کلمه حرف خصوصی دارم. زیاد نگران نشدم. لحن حرفش به قدری جدی و قاطع بود که سر جایم میخکوب شدم، ولی تصمیم برای موافقت با هر حرف او آرامم میکرد. رفتیم کناری. میدانستم اگر با او مخالفت کنم حتما از من بدگویی خواهد کرد. روبروی من ایستاد، چند لحظه خیره به چشمانم نگاه کرد و گفت: من نمیخوام اختلافات و دعواهای سابق رو پیش بکشم. حالا که دست تقدیر بار دیگه ما رو به هم نزدیک کرده، بهتره با هم دوست باشیم و برای هم دردسر درست نکنیم. با این پیشنهاد موافقی دیوید کاپرفیلد؟ با اینکه زبانم بند آمده بود و از او آن همه نفرت و انزجار داشتم، بدون معطلی جواب دادم: کاملا موافقم. چشمانش رو بست، لبخندی زد و از هم دور شدیم. از آن لحظه به بعد انگار بار سنگینی را از دوشم برداشتند، سبک شدم و مثل پرنده‌ای آزاد و سبکبال دوروبر دورام چرخیدم. چند روز بعد به او گفتم: بدون او یک لحظه زنده نخواهم ماند و تا آخر عمر به عشق او وفادار خواهم ماند. دورا به حرفایم با خونسردی و اشتیاق گوش داد و آخر سر او هم اعتراف کرد که جز من کسی را دوست ندارد. ما با هم نامزد شدیم و برای یک زندگی مشترک عاشقانه قرار و مدار گذاشتیم. وقتی همه هم موضوع را فهمید، سریع به خانه هم آمد و گفت نمیخوام اونو تغییر کنم، ولی چون هر دوی شما جوون و بی تجربه هستید، از این میترسم که نتونید زندگی خودتون رو خوب اداره کنید. جواب دادم عمه جون، من میدونم که ما هر دو جوون و بی تجربه هستیم، ولی به عشق هم اعتماد داریم. عمه سرش را تکان داد و گفت دیوید، تو کوری، کوری. جرأت نکردم دیگر حرفی بزنم. عمه ادامه داد نمیخوام ناامیدتون کنم، ولی اینطور عشقای یه شبه معمولا پایان خوبی نداره. حرفای عمه هم ناامیدم کرد، زیرا معنیش این بود که دیگر از حمایت او برخوردار نخواهم بود. حتی خودش اعتراف کرد که ورشکست شده و دیگر چیزی در بساط ندارد و نمیتواند به من کمک کند. خدا میداند آن شب چقدر به من سخت گذشت. پس با این حساب من دیگر آن آدم ثروتمندی که به دورا پیشنهاد ازدواج داده بود نبودم. شرف و مردانگی به من حکم کرد فوراً جریان را به دورا بگویم و ببینم آیا حاضر است با این وضع به ازدواج من رضایت دهد. عمه با آقای دیک به خانه ما آمده بود. می دیدم که نیمه شبها در اتاق راه می رود و بلند بلند با خودش حرف می زند. پگاتی هم که شوهر کالسکچیش مرده بود آمده بود به من سر بزند و خبرهای بدی همراه داشت. همه اینها کافی بود تا مرا برای همیشه زمینگیر کند. ولی در چنین وضعی ناگهان اگنس را اتفاقی در جایی دیدم و با او حرف زدم. اگنس با نیروی بیان و گفتار محکمش بار دیگر به من چنان قوت قلب بخشید که همه دردهایم را فراموش کردم. وقتی از پیش او برگشتم به قدری روحیه‌ام قوی شده بود که آماده بودم تمام مشکلات و ناراحتی‌ها را با یک فشار دست خرد کنم و از پیش رویم کنار بزنم. از آن روز روحیه من یک بار عوض شد و دیگر احساس حقارت نمی‌کردم. دیگر از اینکه پول ندارم و نمی‌توانم نظر دورا را جلب کنم وحشتی نداشتم. از فردای آن روز برنامه دقیقی را که برای زندگی‌ام در نظر گرفته بودم آغاز کردم. شنیده بودم که دکتر استرانگ از مدرسه استفاده داده، به لندن آمده و میخواهد اینجا دفتری دایر کند و دنبال منشی میگردد. به طرف نشانیش به راه افتاد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
دکتر استرانگ وقتی مرا دید شناخت و خنده بلندی کرد. در حالی که به هیجان آمده بودم ماجرای زندگیم را برایش تعریف کردم. دکتر که قانع شده بود گفت بسیار خوب، به این ترتیب میتونیم با هم کار کنیم. قرار شد سالیانه 70 لیره حقوق و مبلغی هم به عنوان پاداش به من بدهد. از فردای آن روز کارم را شروع کردم. با علاقه و اشتیاق فراوان کار میکردم و دکتر راضی بود. حتی به دیدن دورا هم نرفتم. مدتی که کار کردم توانستم پولی پس انداز کنم. همه آنها را در حالی که به شکل یک قلب توی سینه چیده بودم به عمه هم تقدیم کردم. خدا می داند او و آقای دیک چقدر از این موفقیت خوشحال شدند. اما باید اعتراف کنم که من آن روزها به قدری دلم برای دورا تنگ شده بود که نمی توانستم خوشحال باشم. بالاخره به دیدنش رفتم. فهمیدم مادمازل مردستان بالاخره زهر خودش را ریخته و ماجرای من و دورا را برای آقای اسمنلو فاش کرده. آقای اسمنلو تهدیدم کرد که اگر بعد از این گرد دخترش آفتابی شوم، هر کاری از دستش برایت در مورد من انجام خواهد داد. به فکر چاره‌ای برای این بلای ناگهانی که یک باره به سنم آمده بود و هستیم را داشت نابود می‌کرد افتادم. ناراحتی من بیشتر به خاطر دورا بود. میترسیدم او را تحت فشار قرار بدهند و ناراحتش کنند. اتاق دور سرم میچرخید و نمیتوانستم تعادل خودم را حفظ کنم. اما ناگهان یک اتفاق غیر منتظره و عجیب همه این وضعیت را دگرگون کرد. اتفاق این بود که آقای اسپندو به طرز غیر منتظره فوت کرد. رفتم تا ببینم ماجرا چیست. برایم تعریف کردند که شب دیر وقت آدم منزل بوده که بین راه از بالای درشکه سقوط میکند و در جا میمیرد. علت اصلی مرگ او مشخص نبود. فقط همه ماجرا را اینطور تعریف میکردند. نمیتوانم بحران روحی شدیدی را که در اثر این واقعه به من دست داد شرح بدم. به خصوص برای دورا نگران بودم. نمیدانستم تا به تحمل این ضربه روحی را دارد یا نه. در جریان مراسم به خاک سپاری آقای اسپنلو با دو خواهر او آشنا شدم. خانم لاوینیا و خانم کلاریسا. آنها با احترام به من گفتند آقای کاپرفیلد، وضع برادرزاده ما کاملا مخشوش و درهم شده. ما تردید نداریم که شما جوان پاک و منزهی هستید و این را هم میدونیم سخت عاشق و دلباخته اوید. او هم به شما علاقه داره. بنابراین اجازه بدید در چنین وضعیتی دید و بازدیدهای شما محدود و زیر نظر ما انجام بگیره تا به موقع خواستهاتون رو برآورده کنیم. گفتم من هرگز این حسنیت شما رو فراموش نخواهم کرد. بعد دورا را تنها دیدم و به او گفتم دورای گرامی تر از جان. حالا دیگه واقعا تا ابد مال منی. دورا ضمن تأثیر از مرگ پدر آرام گفت آه بله هستم. بعد از مدتی که از رنج‌های ناشی از درگذشت ناگهانی پدر دورا گذشت، ما با هم ازدواج کردیم. من با نوشتنم مأنوس شده بودم و اکثر شبها تا دیر وقت مشغول نوشتن بودم. دورا ساکت و آرام در کنارم می‌نشست و نگاهم می‌کرد. به این ترتیب زندگی ما به خوبی و خوشی می‌گذشت. عمه‌ام که با فروش یک قطعه زمین دورافتاده دوباره وضعش خوب شده بود، از زندگی‌ام و به خصوص از دورا مراقبت می‌کرد. تقریبا یک سال از ازدواج من و دورا گذشته بود که یک شب تنها به خانه باز میگشتم و در خصوص کتابی که مشغول نوشتن آن بودم فکر میکردم. از جلوی خانه مادر دوست قدیمم استیرفورس گذشتم و ناگهان بیادم آمد که آن دوست چطور به من خیانت کرد. من او را با امیلی آشنا کرده بودم ولی او با امیلی گریخت و همه خانوادهش را افسرده کرد. بعد هم خودش در دریا غرق شد. اینا خبرهای بدی بود که بگاتی به من داده بود. فهمیدم مادر بینوای استیرفورس هم مریض است و به ندرت از اتاقش خارج می شود. شنیده بودم که مدتی بعد از فرار آنها امیلی از دست او فرار کرده و در جایی نامعلوم به سر می برد. اما هیچ کس نمی دانست کجاست. ترجیح دادم فعلا در این باره فکر نکنم و خودم را عذاب ندهم. دوباره به فکر کتابی که مشغول نوشتنش بودم افتادم. درآمدم از بابت این نوشتنها در روزنامه و مجله روز به روز زیادتر می شد. دیدم موقع آن رسیده که کار دادگاه را کنار بگذارم. سخت مشغول نوشتن بودم و یک بار فهمیدم از همسرم دورا به کلی غافل شدم. او از سال سوم ازدواجمان ابتدا خسته و افسرده و بعد مریض و ناتوان شد. علت آن بیشتر این بود که ما مدت‌ها در انتظار نوزادی بودیم و آرزو داشتیم طفل کوچکی توی دامان دورا بنشیند و شیر بنوشد. بالاخره وقتی فهمیدیم هرگز بچه دار نخواهیم شد، افسردگی دورا اوج گرفت و رفته رفته حالش بدتر شد. بیش از 10-15 دکتر به بالینش آوردیم ولی هیچ کدام درد و مرض او را تشخیص ندادند و همش امروز و فردا می کردند تا اینکه بالاخره یک شب عشق من پرپر شد و از دست رفت. ساعتها پشت میز تحریرم می نشستم و ساکت و آرام به یاد او می گریستم. هنوز یک ماه از مرگ دورا نگذشته بود که عازم سفر شدم. بدون اینکه بدانم چه سرنوشت غم‌انگیزی در این تنهایی انتظارم را می‌کشد. از لندن دور شدم و هر قدر از آن فاصله می‌گرفتم، احساس غربت و تنهایی بیشتر به روحم چنگ می‌زد. خاطرات زن نجیب و زیبای از دست رفته‌ام جلوی چشمانم جان می‌گرفت و مرا زجر می‌داد. شرح تمام بدبختی‌ها و یأس و ناامیدی سیاهی که بر من مستولی شده بود از عهده‌ام خارج است. برای اینکه خود را سرگرم کنم و کمتر به یاد این بدبختی‌ها بیفتم، دائم از محلی به محل دیگر نقل مکان می‌کردم. اما هرگز روی آرامش را ندیدم و روحم آسوده نشد. دیگر حتی کار نویسندگی را هم نمی‌توانستم درست انجام بدهم. در همین حال و روز بودم که ناگهان یاد اگنس جلوه‌گر شد و زندگیم را نجات داد. دلم برای او یک ذره شده بود. گشت و گذار 3 سالم را کنار گذاشتم و برگشتم تا با دیدن اگنس زندگیم را بازیابم. فهمیدم وجود او برای پر کردن خلأ زندگیم ضروری است. ماجرا را به عمه‌ام گفتم. عمه از علاقه من با اگنس خبر داشت و می دانست چقدر مشتاق دیدن او هستم. چند دقیقه‌ای به سکوت گذشت. وقتی سرم را بلند کردم، دیدم عمه با نگاه حسرتباری مرا تماشا می کند. معلوم بود که نگران آتیه من است. چون گفت: دیوید، می دونی که اگنس عاشق شده؟ این حرف چون پتکی بر سرم فرود آمد. آرام و قرار نداشتم. گفتم: میرم تا ببینم شوهر آینده او چه جور آدمیه. حق داره، چون من به او بی‌اعتنایی کردم. ولی پشیمونم. صبح روز بعد رفتم و خودم را با عجله به خانه آقای ویکفیلد رساندم. خاطرات زیادی از زمانی که در آنجا بودم در نظرم زنده شد. از دیدن اگنس چنان یکی خوردم که بی اختیار فریاد کوتاهی از گلویم خارج شد. حال اگنس از من هم بدتر بود. دستش را روی قلبش گذاشت و چون مجسمه سنگی چند لحظه بی حرکت ایستاد. بالاخره روبروی هم نشستیم تا تکلیفمان روشن بشود. از همه جا حرف زدیم تا به اینجا رسیدیم که من پرسیدم: اگنس، از عمم شنیدم که عاشق شدی و میخوای ازدواج کنی. آهی طولانی کشید و جواب داد: نه دیوید، این درست نیست. درست نیست؟ پس ماجرا چیه؟ در همین لحظه آقای ویکفیلد سر رسید و گفتگوی ما ناتمام ماند و با آقای ویکفیلد ادامه پیدا کرد. شب خداحافظی کردم و به خانه نزد عمم آمدم. از آن به بعد هر هفته به دیدن اگنس می رفتم، چون فهمیده بودم که آن حرف عمم در واقع درست نبوده و اگنس هنوز به من وفادار است. هر بار که او را می دیدم، عشقم به او پاکتر و صادقتر می شد و شدیدتر. بالاخره تصمیم گرفتم کار را یکسره کنم. بیش از این تا به تحمل دوری او را نداشتم. روزی که برای تبریک عید به خانه آقای ویکفیلد رفتم، هیچ کس در خانه نبود. اگنس داشت کتاب می‌خواند و به مجرد این که مرا دید کتاب را کنار گذاشت و خندان به استقبالم آمد. روبروی هم نشستیم و من بدون مقدمه گفتم: اگنس، آیا در صحت و صداقت من تردیدی داری؟ گفت: نه. پس چرا اسرارت رو من نمیگی؟ چشمانش را به زمین دوخت و سر تا پایش آشکارا به لرزه افتاد. با هیجان گفتم: اگنس، اگه از زبون خودت نشنوم، هرگز باور نمی کنم که تو به دیگری دل دادی و عاشق شدی. راست بگو، حقیقت امر چیه؟ با نگاهی که از آن الها و کمی نیز ملامت آشکار بود، از جایش بلند شد و به سرعت دور شد. نور امیدی که در قلبم پیدا شده بود، به من نیروی عجیبی می بخشید. بلافاصله از جا بلند شدم و به دنبالش رویدم. گفتم: اگنس عزیز، نرو. امروز همه چیز باید برای من روشن بشه. ایستاد و گفت: دیوید، ولم کن. میخوام این راز پیش خودم بمونه. گفتم: من دیگه نمیتونم تحمل کنم. به من بگو ناراحتیت برای چیه؟ اشک از چشمانش سرازیر شد. گریه کنان گفت: حالم خوب نیست، راحتم بذار. بالاخره بعد از چند روز فهمیدم که ماجرای عشق اگنس بی اساس بوده و او در این مدت فقط به فکر من بوده و این من بودم که به او بی وفایی کردم. برای هزارمین بار به او گفتم که از آن پس با تمامی دل و جان دوستش دارم و هیچ عاملی قادر نیست او را از من بگیرد. او هم از شوق گریست و گفت من هم تا آخر عمر دوستت خواهم داشت. با این اعتراف قلب هر دوی ما که سالها با تمام مشکلات و ناراحتی‌ها راز این عشق را در خود مخفی کرده بود سبک شد. با هم نزد عمه آمدیم و او وقتی ما را دید بدون اینکه حرفی بزنیم همه چیز را فهمید و گفت مبارک. در عرض دو هفته مراسم ازدواج ما برگزار شد. همان شب اگنس راز بزرگ را برایم فاش کرد و گفت من یک روز که دورا را دیدم او به من وصیتی کرد و گفت اگه من مردم تو حتما با کافرفیلد ازدواج کن. از یادآوری این خاطره قلب هر دوی ما لرزید و بار دیگر قدرت معنوی آن زن در نظر من جلوه‌گر شد. خب دیگر داستان من دارد تمام می شود. فقط یک خاطره کوچک باقی مانده که جا دارد از آن هم یادی بکنم. شهرت و ثروت من روز به روز افزایش می یافت. 10 سال از ازدواج من و اگنس گذشته بود. یک شب بهاری که من و اگنس در خانه مجلل خود در لندن نشسته بودیم و 3 تا بچه زیبای ما در گوشه و کنار اتاق مشغول بازی بودند، مستخدم آمد و خبر داد شخص ناشناسی می‌خواهد مرا ملاقات کند. پرسیدم چه جور آدمی است؟ گفت پیرمرد سالخورده است و قیافه کشاورزا را دارد. گفتم بیا برش داخل. مستخدم رفت و پیرمرد قوی هیکل و موسفیدی را به اتاق آورد. اول او را نشناختم. ولی تا صدایش در آمد فهمیدم آقای پگاتی است. با مهربانی همدیگر را بغل کردیم. پرسیدم از امیلی خبری شد؟ گفت بله خوبه. پیدا شده و من اونو بخشیدم. خوشحال شدم و پیرمرد را چند هفته در خانه هم نگه داشتم. خانم پگاتی هم که حالا پیش عمه هم بود به دیدنش آمدند. حالا قبل از پایان دادن به این ماجرا میخواهم چیزی بگویم. اگنس اکنون در کنارم نشسته است و ما با هم راه زندگی را طی می‌کنیم. فرزندان ما شاد و خوشحال در کنار ما هستند. عمم خیلی پیر و فرسوده شده. حالا دیگر بدون عینک نمی‌تواند اطرافش را ببیند. خانم پگاتی از او پرستاری می‌کند. گونه‌های پگاتی هم که در جوانی مثل سیب سرخ بود، حالا شلوول و آویزان شده. آقای دیک هم پیر شده و در کنار عمم مثل بچه‌ها بازی می‌کند و چیزهایی می نویسد. اکنون که این کتاب را به پایان می رسانم، مایلم یک چیزی به اگنس بگویم و آن این است. اگنس عزیز، تو از همه چیز برای من عزیزتری.